اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باز هم محبت کنید جهت خوشنودی قلب نازنین و مطهر و مقدس امام زمان صلوات دیگری خط بفرمایید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت وجود زیجود حضرت ولی عصر ارواح نافدار رو انشاءالله به حق امام زمان این نیمه شعبان آخرین نیمه شعبان در عصر غیبت امام زمان باشه انشاءالله و این ایام رو پروردگار منان بر همه ما میمون و پربرکت بگرداند انشاءالله. هدیه پیشگاه مقدسی که صلوات بیخد کنید. خب میدونید عزیزان نیمه شعبان هم شبش هم روزش هم شام میلاد و هم ایام دوروبر میلاد حضرت ولی عصر ارواح نافدار ایام با عظمتی است و روایات بسیار عجیبی هم داریم پیرامون نیمه شعبان. من دو سه تا روایت بگم بعد وارد بحث اصلی خودم بشم. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ بچه نیمه شعبان به دنیا نمیاد در کل عالم، یعنی تو غرب و شرق هیچ بچه‌ای در نیمه شعبان به دنیا نمیاد در کل عالم مگر اینکه به برکت نیمه شعبان مؤمن خواهد بود و خدا بالاخره اونو به دارالایمان و دارالاسلام میرسونه. حدیث امام صادق در سند حدیث هم خدشه‌ای نیست. روایت دیگه خیلی قابل توجه تره روایتی که تو این که دروزه کشفش کردم ما سوری فرمودن نیمه شعبان برای ما اهل بیت، امام صادق فرمود نیمه شعبان برای ما اهل بیت به منزله شب قدر برای آقا رسول الله. یعنی چقدر شب قدر برای پیغمبر مهم بود، چون شبی که قرآن برای ایشون نازل شد دیگه. امام صادق میگه برای ما بچهای فاطمه، برای ما بچهای آقا رسول الله نیمه شعبان به منزله اون شب قدر برای پیغمبره، چون شب قدر شب نزول قرآنه بر پیغمبر. نیمه شعبان هم اصلا ما میتونیم بگیم شب قدر شب تولد قرآنه. نیمه شعبان هم میلاد باطن و حقیقت قرآنه. باطن قرآن کیه؟ امام زمانه. همونجور که در شب قدر سرنوشت افراد مقدر میشه، حالا لیالی قدر داره میاد، در شب قدر خدا برات مقدر میکنه شما چند تا خانوم میگیری برای ازدواج، دو تا، سه تا، چهار تا، نمیدونم چند تا قراره خدمت، چند تا قراره عمر کنی، چند لقمه قراره غذا بخوری، چقدر دیگه باید نفس بکشی، همه رو شب قدر تو پرونده برات ثبت میکنن. حدیثا همونجور که شب قدر مقدرات مشخص میشه، نیمه شعبان هم شب سرنوشته. چرا؟ چون شب تولد کسیه که بشریت، خدمت شما عرض کنم که سرنوشتش با او رقم میخوره. لذا در روایت داریم که عمه امام حسن عسکری حضرت حکیم خاتون سلام الله علیها مثل دیشب در کنار مادر امام زمان بودن حضرت نرجس سلام الله علیها. حضرت حکیمه میگه من یهو مضطرب شدم، یهو ریختم به هم. امام عسکری علیه السلام فرمود عمه جان، یعنی خواهر امام هادی، عمه جان مضطرب نشو، سوره قدر رو بخون آروم میشی. سوره قدر رو بخون، این چقدر خوشبحال اونا که دیشب توفیق داشتن شب زنده‌داری کردن. امروز هم همچنین، یعنی نیمه شعبان برخلاف بقیه روزهای دیگه سال روز شام شبش شبای بسیار با عظمتیه. بعد حضرت حکیمه میگه شروع کردم کنار حضرت نرجس سوره قدر رو خوندن، از رحم حضرت نرجس صدای سوره قدر رو شنیدم، من میخوندم اون تکرار میکرد. عجیبه. بعد خدمت شما عرض کنم که در روایت دیگه هست امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند قسم خورده به ذات خودش که هیچ سائلی و هیچ نیازمندی رو در نیمه شبان از درگاه خودش دست خالی رد نکنه. به هر حال این ایام نزد اهل بیت بسیار با عظمته. ما همونجا یه دعا کنیم و اون نکته اصلی که میخواستم خدمت رو عرض کنم بگم. خدا با آبروی حضرت ولی از ارواحنا فدا، آنچه که این ایام تو این ماه شعبان نزدیک ما رمضون به خوبانت، به مقربین درگاهت، به اولیایت عطا میکنی، به تک تک ما هم تفضل بفرما. صلوات خدا. عرض می شود دوستان، پیرامون وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بسیار شنیدیم و بسیار هم گفتن، اما خیلی کمه. مطالب بسیار زیادی رو هنوز نشنیدیم که باید بشنویم. چرا؟ معرفتمون نسبت به اهل بیت بیشتر بشه. امروز یه نکته‌ای به نظرم رسید آیون خواهرا پیرامون امام زمان، گفتم که شاید یا دوستان نشنیدن یا کمتر شنیدن، اینم بدونیم خیلی جالبه، روی نکته میخوام صحبت کنیم. منتها اینو دیگه همه میدونید، عقیده به امام زمان یعنی عقیده به منجی عالم بشریت. منجی یعنی چی؟ بگید بچه ها. نجات دهنده. عقیده به منجی فقط مخصوص ما شیعیان نیست، دقت کنید، یعنی تمام ادیان، تمام مکاتب، تمام مذاهب اعتقاد دارن که بگو یه روزی در آخر الزمان یه منجی ظهور خواهد کرد. یعنی این یکی از باورهای مشترکه بین تمام مکاتبه. من دیشب پریشب میدیدم تو کتاب حتی یه عده‌ای از مکاتب اصلا غیر الهی، ادیان غیر الهی، اصلا مذهبای غیر الهی، اینا هم اعتقاد دارن که منجی میاد در آخر الزمان. چون میدونید اعتقاد به منجی یک نیاز چی میگن فطریه، یعنی این طرف این مسلمون هم نباشه، کافر هم باشه، عدالت رو دیگه دوست داره. دزدا هم که میرن دزدی میکنن، جنسا رو که جمع میکنن، دورم که میشینم میگم رفیق مثلا قزنفر بیا با هم دیگه بشینیم، چی؟ با عدالت تقسیم کنیم. یعنی دزد هم عدالت رو دوست داره، آزادی رو همه دوست دارن، حالا چه مسلمون چه غیر مسلمون، صلح و امنیت رو همه دوست دارن، حالا چه مسلمون چه غیر مسلمون. لذا به خاطر همین تمام ادیان، تمام مذاهب اعتقاد دارن یا امید دارن که یه روزی یه منجی بیاد تا این موارد مثل عدالت و امنیت و صلح و این حرفا رو براشون به ارمغان بیاره، و این مشترکه. متأ هر دین و مکتبی این موعود آخر از زمان، موعود یعنی چی؟ یعنی کسی که وعده داده شده میاد، این موعود رو به یه نامی میشناسه. من چند نمونهشو عرض میکنم به عنوان مثال. ما میگیم مهدی موعود، خب، اما در تورات اسم امام زمان به ماشع اومده، یعنی یه روزی ماشع ظهور میکنه عالم رو نجات میده. مسیحی ها یهودی ها هم قبول دارن. در انجیل اسم امام زمان به چی اومده؟ محمید آخر اسم امام زمان. در صحف ابراهیم اسم امام زمان به نام صاحب اومده، صاحب. در زبور اسم امام زمان و اسم منجی به نام قیدمو اومده. در هزارنامه هندیان اسم امام زمان یا اسم اون منجی که اعتقاد دارن به نام لن بتاوا. در کتاب آذر فارسیان اسم امام زمان به اسم پرویز اومده، منجی آخر عالم بشریت. در انجیل فرنگیان اسم امام زمان به نام مسیح و زمان اومده. انجیل فرنگیان، خب میدونید ما 14 تا انجیل داریم که الان 10 تاش از بین رفت، 4 تاش مونده، لوقا و مرقس و متا و یوحنا، اسم 4 تا انجیلی که باقی مونده. حالا وارد این مقوله نمیخوام بشم. در کتاب زمزم زرتشتیان اسم منجی به نام چی اومده؟ سروش ایزد. در کتاب فرهنگ الامان اسم امام زمان یا اسم منجی، اون که نمیگن امام زمان، به نام فیروز اومده. حتی در قرآن خودمون اسم امام زمان رو با 4 نام آورده: فجر، حتی مطلع الفجر، نجم، عصر، این ول عصر قسم به عصر، یعنی قسم به امام زمان. چهارم بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، به نام 4 نام اومده امام عصر. خب حالا اون نکته که میخوام بگم اینه، پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا فهمیدیم که اعتقاد به منجی رو چی؟ همه قبول دارن، در تمام ادیان، در تمام مذاهب، در تمام مکاتب. اما اون چیزی که میخوام بگم اینه، حرف اصلی من، تو بین تمام عقاید و مذاهب، مکتب ما یعنی مکتب اهل بیت علیهم السلام، مکتب شیعیان، 4 تا فرق اساسی، 4 تا ویژگی منحصر به فرد داره تو عقیدش نسبت به امام زمان در تمام ادیان و در تمام مذاهب. یعنی ما 4 تا تفاوت اساسی داریم با تمام ادیان و مذاهب، 4 تا تفاوت اساسی. من 4 تا رو امشب بهتون میگم و بعد بریم سراغ برنامه مولدی خونی. اولیش اینه یک. پس تا اینجا چی شد؟ اعتقاد به امام زمان رو همه قبول دارن، منجیه خدمت شما عالم بشریت یه روزی ظهور خواهد کرد. منتها ما شیعیان 4 تا فرق با اونا داریم تو این قصه. یک، فرق اول اینه دیدگاه شیعه نسبت به مهدویت و امام زمان شفافتره، روشنتره، منطقیتره تا نسبت به سایر ادیان دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما کل مذاهب و ادیان رو که نگاه کنید، هیچ مذهبی به اندازه مذهب تشیع و مکتب اهل بیت اینقدر مطلب نداره پیرامون امام زمان. حواست به من باشه، هیچ مذهبی به اندازه مذهب اهل بیت اینقدر مطلب نداره پیرامون منجی عالم بشریت. شما مثلا در ادیان دیگه نگاه کنید، اعتقادشون نسبت به منجی مثلا حرف از یه آقایی میزنن که بیشتر شبیه قصه ها و اسطوره های خودشون، همین افسانه ها، مثلا مرد عنکبوتی که یه روزی میاد مثلا عالمو نجات میده، حرفاشون اینجوریه. ولی ما شیعیان دستمون پره، فقط تو کتاب خودمون که قرآن باشه 300 تا آیه داریم پیرامون حضرت ولیعصر و حکومت امام زمان، 6000 تا حدیث، عرض کنم که غنی، 6000 حدیث معتبر و صحیح السند پیرامون امام زمان که آیت الله صافی کتاب منتخب الاثرشون همه رو جمع کرد. میدونی نوشتن این کتاب 20 سال طول کشید، کتابی که آیه آیت الله صافی نوشت. شاید به جرئت بگم تو این 1000 سال کتابی به این تکمیلی پیرامون امام زمان نبوده. به جرئت میتونم بگم یه حدیث از زیر دستشون در نرفته. هر چی حدیث پیرامون امام زمان آیت الله صافی جمع کرده. خب ادیان دیگه رو شما نگاه کن، کجا پیرامون منجی اینقدر مطلب داره؟ پس این اولین فرق ما با بقیه ادیان دیگه است که اونقدر ما دستمون پره. خدمت شما عرض کنم که مطلب داریم، شفافتره، منطقی تره، ولی اونا نه، همش افسانه و نمیدونم مرد عنکبوتی و نمیدونم که هر کسی حالا تو عالم خرافات خودش، تو عالم رویای خودش از منجی یه شخصیتی ساخته. این اولیش، اولی از چند تا؟ تست هوش 4 تا. آفرین. دومین فرق ما با ادیان دیگه در قصه امام زمان اینه، شیعیان مسئله ظهور را دقت کنید پله ای از پله های قیامت میدونن. شیعیان یعنی ما مکتب اهل بیت قصه ظهور امام زمان رو پله ای از پله های قیامت میدونن. ما به خاطر همین منابع و مدارک غنی که داریم، شیعه تحلیلی داره که هیچ دین اینگونه تحلیل نداره. یعنی اعتقاد ما اینه که قبل از قیامت انسان ها از دو تا پله باید رد بشن. یعنی این دو تا پله صورت نگیره به قیامت نمیرسیم. پله اول پله ظهوره، پله دوم پله رجعته، بعد قیامته، رجعت اهل بیت که اعتقاد داریم بعد از ظهور اهل بیت دوباره برمیگردن. ظهور پله اوله. خداوند برای چی قصه ظهور رو گذاشته بر پله اول قیامت؟ به خاطر اینکه مردم رو به آخرت نزدیک کنه. چون میدونید در زمان ظهور امام زمان عدالت محض مستقر میشه، یک ماکتی از قصه قیامته، درست شد؟ عدالت محض مستقر میشه، امنیت محض مستقر میشه. در زمان ظهور امام زمان به احدی ظلم نمیشه. یعنی وقتی که آقا تشریف میارن، هیچ گرگ هیچ گوسفندی رو نمیتونه بگیره، هیچ مار هیچ موشی رو نمیتونه بگیره. یه امنیت سراسری، در خونه تو بابزه برو مسجد، هر کسی که جرأت کرد به دزدی کنه در خونه، چپ به خونه تو نگاه کنه، یه امنیت سراسری دیگه. دادگاه و این چیزا دیگه هیچی معنا نداره دیگه. ظلم و نمیدونم یکی تو بدبختی باشه، اصلا این حرفا همه تعطیل بعد قصه ظهور. متا این پله‌ای از پله‌های قیامته. خداوند به خاطر اینکه مردم آشنا کنه با قصه آخرت چیکار کرده؟ اول قصه ظهور رو آورده. تو ادیان دیگه این اعتقاد نیست. پروردگار از سر لطف و تفضل برای آمادگی بندگان نسبت به عرصه قیامت دو مرحله مقدماتی قرار داده. مسابقات مقدماتی است. خداوند هم دو مرحله مقدماتی قرار داده که مردم با عدالت و حق و امنیت چی؟ آشنا کنه یا عادتشون بده. چون اگه یه مرتبه قیامت میشد ملت آمادگی نداشتن، همین گیج و ویج میشدن تو قیامت، چه خبره؟ ولی قبلش قصه ظهور اتفاق میفته، بعدش هم رجعت اهل بیت، همه دیگه امنیت و عدالت رو میبینن. لذا قیامت که شد هول نمیکنیم، حداقل ما شیعیان هول نمیکنیم، چون اعتقاد به قصه ظهور داریم. لذا حدیث داریم ایام الله ثلاثه، یعنی ایامی که مخصوص خدا 3 روزه، یا به عبارت دیگه، به تعبیر دیگه، خداوند در 3 روز ظهور خاص کرده خودش. ظهور خاص الخاص بهش میگن. اولیش یوم الظهوره، روز ظهور. دومیش یوم الرجعه. سومیش یوم القیامه. پس این دومین فرق ما شد. پس اولیش اینه که دست ما خیلی پره اللحاظ مدارک و مطالب. اینو بچه یتی اومد بدونن. تو قصه مهدویت ما خیلی کم حرف زدیم متاسفانه و کم کار کردیم. و دوم چی شد؟ دومی که ما اعتقاد داریم ظهور پله ای از پله های قیامته، ولی بقیه ادیان اینو قبول ندارن. سوم، ما موعود رو زنده میدونیم. ما میگیم موعود یعنی وعده شده. هم موعوده هم موجوده، هم موعوده هم موجوده، هم وجود داره. ولی بقیه ادیان دیگه میگن نه، میگن هنوز متولد نشده، اون دمدمای آخر، آخر از زمان اون موقع به دنیا میاد. ما میگیم نه، موجوده، حی، حاضره و ناظره. ما اعتقاد داریم که داره با مردم زندگی میکنه، اثر داره تو زندگی مردم. بقیه ادیان میگن نه، میگن منجی هنوز به دنیا نیومده. ولی ما از روی این اعتقاد که اعتقاد داریم زمین خالی از حجت خدا نیست، میگیم امام زمان هستن، حاضرن، زندن. حتی شیعه مکتب اهل بیت فرقش اینه دیگه، اعتقاد داره که امام زمان با غم شیعیانش غمناک میشه و با شادی شیعیانش شاد میشه. در دعای ندبه میخونیم دیگه، به نفسی هم فدات بشم، فدای اون کسی بشم که دور از ما نیست، نزدیک به ماست. این دعای عهدی که میگن هر روز صبح بخونید، کسی تا 40 روز صبح دعای عهد و بعد نماز صبح بخونه جز یاران حضرت میشه، این یعنی چه؟ یعنی عهد بستن با امام زمان، یعنی معلوم آقا تشریف داره. ببینید وجود امام زمان از دید شیعه چقدر ملموسه، لمس میشه، چقدر عینیه، چقدر نظر شیعه گرمه. لذا در روایت داریم وقتی که امام زمان تشریف میارن همه میگن ما این آقا رو دیده بودیم ولی نشناخته بودیم. یعنی همه حدیث داریم، همه میگن ما این آقا رو دیده بودیم ولی نشناخته بودیمش. عقیده شیعه به موعود خیلی ملموس و خیلی عینیه. پروفسور کوربون میدونید فرانسوی بود، انقدر عالم هم بودا، ولی انقدر نشست و برخاست کرد با علامه طباطبایی مسلمون شد، شیعه هم شد. کتابش یه جمله نوشته بود خیلی جالب، نوشته بود تنها مکتبی که رابطه بین زمین و آسمان رو برقرار میکنه مکتب اهل بیته. دعاینو بمیخونه، میگه عین سبب المتصل و بین ارض و سما. کجاست اون آقایی که آسمان و زمین رو به هم اتصال میده؟ حالا یه سوال مهم اینجا پیش میاد، حالا چه فایده ای داره این اعتقاد؟ اعتقاد داشته باشیم که امام زمان حضور داره، منجی الان زنده است، چه اثری تو زندگی ما داره؟ دو کلمه، امید و نشاط. امید و نشاط از اثرات اعتقاد داشتن به قصه زنده بودن منجیه. شیعه هیچگاه امیدش تبدیل به یأس نشده و نمیشه و نخواهد شد، چون اعتقاد داره فرمانده هنوز زنده است، مثل یه لشکری که فرماندهش هنوز خودش حضور داره، سربازا که میبیننش هنوز قدرت دارن، چون میدونن در جنگ ها در دنیا اینجوریه که بزرگترین کارهایی که دشمن میکنه اینه که خدمت شما عرض کنم که فرمانده رو بکشه، حتی اگه نتونست بکشه شایعه میندازه که آقا فرماندهتون کشته شد. همین شایعه شیرازه لشکر از هم میپاشونه، مثل در جنگ احد اون دومی نامرد برگشت گفت آقا پیغمبر رو کشتن. همین خبر افتاد، خدمت شما عرض کنم که اصلا مسلمان‌ها یوهو شکست روحی عجیبی خوردن. یکی از عواملی که یکی از عواملش البته اسلام در قصه احد شکست خورد خاطر همین شایعه بود دیگه. ولی این که شیعه اعتقاد داره امام زمانش هنوز زنده است، هیچ موقع ناامید نمیشه به این صورت، چون شیعه یقین داره. این چقدر امید داره، هیچگاه نمیبره و تا حالا هم نبریده. تو حمله مغول به ایران، چه سالی حمله کرد مغول به ایران؟ سال 8 هجری. اون موقع که حمله کرد مغول‌ها خیلی وحشی بودن، یعنی وقتی که در تاریخ اومده که وقتی که مغول‌ها حمله کردن حتی به زن‌هایی که بچه در رحم داشتن رحم نمی‌کردن، شکم زنه رو می‌بردن، می‌بردن سر اون بچه که در رحم بود اونم می‌بریدن، کیف می‌کردن، اینقدر وحشی بودن. حالا تو اون گیریویری این مغول‌های نفهم برید در تاریخ نگاه کنید، یک منطقه در ایران بود که خیلی سرسختانه مقاومت کرد، اونم کاشان و قم، شیعیان کاشان و قم. چرا؟ چون اون اعتقاد به موعود داشتن. در تاریخ اومده اینا همون موقعی که مغول‌ها حمله کردن صبح جمعه تو اون وضعیت خطرناک رفتن تو بیابان‌های اطراف قم و کاشان، شعارشون هم این بود، فریاد میزن یا صاحب الزمان عجل علی ظهوره. یعنی آقا ما به مو بند شدیم ولی ناامید نشدیم، به مو بند شدیم ولی ناامید نشدیم. نزدیک 25 سال پیش، 24 سال پیش تو تل آویو پایتخت رژیم صهیونیستی، خدمت شما عرض کنم که 300 تا از محققین که کارشون فقط تو خط ادیان شناسیه اینا همه جمع شدن تا ایدئولوژی مکتب شیعه رو شناسایی. ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی برنامه، خودمونیش دیگه، استراتژی، یعنی برنامه شیعه رو شناسایی کنن. آقا یعنی چی؟ این شیعه چرا اینقدر سرسختانه مقاومت میکنن؟ دبیر کنفرانسش تو مقالش این جمله رو نوشته بود، خیلی برای من جالب بود، معلومه که دشمنان بهتر از ما امام زمانو میشناسن. دبیر اون کنفرانس تو تل آویو نوشته بود که هویت شیعه به دو تا چیزه، میخواد شیعه رو بشناسید، به دو تا چیزه هویتش، یک با یا حسین قیام میکنه، با یا مهدی امیدوارانه قیام رو نگه میداره. با یا حسین قیام میکنه، با یا مهدی قیام رو حفظ میکنه، بقیه ادیان اینجوری نیست. خب این سوم، اما چهارم آخریش، چهارمین فرق اعتقاد ما شیعیان با بقیه ادیان و مذاهب در این چهارم، شیعیان معتقدن اگه یک لحظه منجی روی زمین نباشه، زمین و ساکنانش در دم نابود میشن. بقیه ادیان همچین اعتقادی ندارن، برخلاف سایر مذاهب و مکاتب که ما قوام عالم رو به حضور منجی میدونیم. شیعه اعتقاد نداره که نستجیر بالله خاک به دهان من امام زمان الان بیکار نشسته یه گوشه، نه اینو شیعه قبول نداره. درست ما میگیم درست حضرت هنوز حضور نداره، ولی در پشت پرده غیبت دست حضرت داره کار میکنه، اونم دست یداللهیش. بذار حدیث اومدیم، در حدیث داریم که وقتی مثل دیشب امام زمان به دنیا اومد، یکی از کسانی که عربده کشید از ناراحتی شیطون بود. میدونی شیطون در 5 جا عربده کشید، حالا بقیش طلبت بماند. یکیش اونجایی که امام زمان به دنیا اومد، دو دستی زد تو مخیش، بدبخت شدن. کی اومد؟ منجی عالمش. هرچی ملت ما گمراه میکنیم آقا به همه نجات میده. یه جوری عربده کشید، میگن بچهای شیطان. میدونی شیطان 20 تا بچه داره که مرمزون محرمه، که دو سال پیش بهتون گفتم که هر کدوم مامور یه کاریه که 19 تاش پسرن، خدا قبول کنه یکیش دختره. خدمت شما عرض کنم که میگن بچهای شیطان همه جمع شدن، کابینه شیطان همه جمع شدن، گفتن که بابا بزرگ چرا گریه میکنی؟ گفت یکی به دنیا اومده اسمش منجی، مثل دیشب منجی عالم بشریت. بچهای شیطان میگن خب بابا بزرگ که عیبی نداره، ما که زیادیم 20 نفریم، میشم خفش میکنیم میکشیمش. شیطان مگرش آخه گاگولا احولا، کسی به دنیا اومده دقت کنید اگر او نباشه من و شما شیاطین هم نمیتونیم نفس بکشیم. یعنی نفس شیاطین هم مدیون نفس حجت خداست. یعنی حتی شیاطین، حتی حیوانات، حتی اجنه، خوب و بد، اگه میتونن روی این کره زمین نفس بکشن، به خاطر اینکه امام معصوم حضور داره. الله اکبر. بله، از امام صادق علیه السلام سوال کرد سلیمان اعمش، حدیثش در بهاره، گفت آقا امام قاهب آخه چه فایده ای داره؟ این آقا که اینجور سوال کرد، من امروزشم به این فکر میکردم، معلومه تو ذهنش فقط این اومده که کار امام فقط بگو تشکیل حکومت. آقا وقتی میگه امام قاهب چه فایده ای داره، معلومش که این آقا فکر میکنه که امام حتما باید حکومت تشکیل بده. امام صادق تو یه مثال خیلی جواب قشنگی داد. حضرت فرمود بگو ببینم خورشید پشت ابر چه فایده ای داره؟ خورشید پشت ابر چه خیلی فایده داره؟ تمام گیاهان و نباتات از همون نور پشت ابر دارن ذخیره سازی میکنن و خودشون رو رشد و نمو میدن. گفت امام زمان در پرده غیبت هم مهدی ما مثل همین قصه است. میدونی الان امام زمان تمام کارهای امامت رو داره میکنه، همه رو انجام میده. الان مقسم روزیه، روزی‌ها رو ایشون تقسیم میکنه، واسطه فیضه بین انسان‌ها و خدا. بسیاری از بلاها در دنیا به توجه امام عصر نابود میشه، بلی یاد دفع میشه. چقدر آدم ها بودن، ما داستانش رو توی یاد زیاد براتون تعریف کردیم، آدم ها که با نگاه امام زمان عوض شدن، چقدر افراد هدایت که هدایت های باطنی، امدادهای غیبی، همه کار امام زمانه. فقط حضرت الان یه کار اونم به اذن خدا فعلا انجام نمیدن، اونم تشکیل حکومته که انشاءالله زودتر تشریف بیارن و اون دولت مهدوی رو در سرتاسر عالم حضرت تشکیل دادن. به این صورت. نکته آخری که دوستان به خودم دارم میگم، باید با امام زمان زندگی کرد. جامعه مهدوی رو یه جای نذاشتن برداریم بیاریم، خودمون باید درست کنیم جامعه امام زمانی رو. یکی از بزرگان حرف قشنگی میزد، میگفت امام زمان آمدنی نیست، آوردنیه. باید یه کاری کنیم حضرت تشریف بیاره، که ما دست و دست هم بذاریم، فقط بگیم حج جل ولی کفرش آقا بیا. این خیلی خوبه، دعای که از وظایف منتظران در عصر غیبت هم دعاست. کتاب الفبای مهدویت رو بخونید، خیلی عالیه. تمام اتفاقات قبل و بعد ظهور رو نوشته. 20 صفحه اولش فقط پیرامون فضائل همین اللهم کل ولی که تو قنوت نمازه، چقدر ثواب داره خوندن این دعا. از ما دید تمام جلسات هیئتمون اول سخنرانی ما این دعا شروع میکنیم، اینقدر فضیلت داره. مثلا این خیلی خوبه ولی کافی نیست. دعا کردن خیلی خوبه ولی کافی نیست. باید با امام زمان زندگی کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، حدیث از بیبیه، بیبی فرمود مسئله امام مسئله کعبه است. کعبه را نمیافته دنبال حاجی ها، بیا آقا تو رو خدا بیا دور سرت بگردم، کعبه یه جا ایستاده. بیبی فرمود مسئله امام مسئله کعبه است، حاجی ها باید برن دورش بچرخن، ما باید بریم دور امام زمانمون بچرخیم. امام زمان به سید ابن طاووس فرمود سید این به خدا اگر کلام امام زمان نبود نمیگفتم، خاک به دهان من، بشکنه این فک من، چون کلام امام عصره. امام عصر فرمود سید به مردم بگو دمپاییشون گم میشه چقدر قصه میخورن، چقدر ناراحت میشه. یه کفش خریده برای عیدش، از میره مثلا یه هیئتی مسجد حسینی عروسی چیز میاد بینونم دزدیدم، چقدر ناراحت میشه. امام فرمود سید به مردم میگو به همین اندازه که دمپاشون گم میشه اگر قصه میخوردن من نیومدم، اگه به همین اندازه ملت قصه میخوردن من 10 بار تالا اومده بودم، 10 بار تالا اومده بودم. بابای بچهش گم میشه، این ورا بگرد این ورا بگرد این ورا. هر جا رو که احتمال بده بچهش رفته باشه زنگ میزنه. احتمال بدیم امام زمان، نمیگم یقینا، نمیگم باور، احتمال بدیم امام زمان تو زندگی مونه که هست. کارمون، فکرمون، حرف زدنمون، قلممون، نگاه کردنمون، کاسبیمون، باید همه چی بشه امام زمانی. به جای اینکه بابا طرف عکس چشم دختر میچسونه تو کنج خونش، بابا بردار یه سلام علیه صاحب زمان بزن. شما نمیگم، خودم دارم میگم که صبح به صبح که خوابیدار شدی یه نگاه کنی چشمت امام زمانی بشه. باید زندگی مهدوی رو خودمون درست بکنیم. اینجوریه که دست رو دست هم بذاریم آقا خودش یه کاری بکنه. دو تا دعا کنم و برنامه مولودی شروع کنیم. دعای اول، خدایا قسمت میدم به حق حضرت ولی عصر ارواحنا فدا که دل ما، به خصوص دل نوجوانا و جوانای مملکت ما، دل نوجوانا و جوانای شیعیان از امیرالمومنین با فرهنگ مهدویت بیشتر و بیشتر گره بزن و به حق امام زمان ما را از خطاهای در آخر الزمان، از لغزش‌های در آخر الزمان قبل از ظهور امام زمان محفوظ و مصون بدار.